شرایطی که شیوع کرونا در ایران همچنان ادامه دارد و بیش از یک هفته است که تعداد رسمی آمار فوت شده های کرونا در ایران به کمتر از 300 نفر نرسیده و در همان حال هم مقام های رسمی در وزارت بهداشت و من جمله معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کردند که آمار اصلی تعداد فوت شده ها در ایران حدود 3 برابر آمار رسمی است که توسط وزارت بهداشت اعلام می شود. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به این که هیچ یک از دستگاه ها و افراد در انجام وظایف خود در روند این مبارزه خستگی ناپذیر اهمال و یا کمکاری نکردند تأکید کرد. همه باید تلاش کنند تا در این خصوص هیچ ناهماهنگی رخ ندهد و پیام های نادرستی به جامعه منتقل نشود. حسن روحانی با اشاره به اینکه با هماهنگی و اقدامات مؤثر میتوان در مسیر مدیریت بیماری کرونا موفق شد، از همه مسئولان و دستگاه‌های دخیل در مهار کرونا خواست تا با حفظ وحدت و همافزایی تلاش‌های خود را تقویت کنند. وی سلامت و جان مردم را مهمترین اولویت همه ارکان نظام دانست. رئیس جمهوری در ادامه از دستاندرکاران مقابله با بیماری کرونا خواست تا از یافته‌ها و تجارب ارزشمند داخلی و خارجی در این مقابله کمک بگیرند و همچنین کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را ملزم دانست در ماه‌های پیش رو با مرور راهبردها و روش‌های موفق این 8 ماه اقدام به تشدید نظارت بر روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی کنند. وی همچنین خواستار اعمال موفق قانون در این حوزه شد. حسن روحانی همچنین از وزارت بهداشت خواست تا قطع زنجیره ابتلا را در اولویت برنامه خود قرار دهد و با تمهیدات لازم نسبت به کاهش ابتلا بستری و مرگ و میر اقدام کند. وی همچنین از تمامی مراکز آزمایشگاهی خصوصی و دولتی خواست نسبت به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد اقدام کنند. موضوع سامانه واحد در خصوص ثبت مبتلایان به کرونا و همچنین فوت شده ها از ابتدایی ترین روزهای شیوع کرونا در کشور در دستور کار دولت قرار داشته و بارها بسیاری از متخصصان بر ضرورت توسعه این سامانه تاکید کردند. حال پس از گذشت 8 ماه از شیوع بیماری و در حالی که از همان ابتدا انجام این اقدام در دستور کار بوده است، نشان می‌دهد که وزارت بهداشت برخلاف ادعاهایی که در این خصوص مطرح می‌شود، حتی در خصوص ابتدایی‌ترین برنامه‌های خود که با کمترین هزینه امکان انجام آن بوده، اقدام درخوری انجام نداده است. حسن روحانی در ادامه بر ضرورت رهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت‌های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می‌کنند تأکید کرد و گفت همزمان با این اقدامات باید تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که از طریق رهگیری و شناسایی مبتلایان انجام می‌شود در دستور کار قرار گیرد. حسن روحانی همچنین کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا را نیز موظف کرد در خصوص آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مراحل پیشگیری از ابتلا، مراقبت‌ها و محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مبتلایان فاقد علامت و علائم خفیف و نیز آموزش مبتلایانی که علائم شدیدتر دارند اقدام کند. این در حالی است که متخصصان بارها هشدار دادند افراد درگیر بیماری کرونا در ایران به حال خود رها شده هستند و نه افراد مبتلا و نه افراد ناقل و یا افرادی که یک فرد مبتلا در خانواده خود دارند نه تنها هیچ گونه آموزشی در این خصوص که با فرد مبتلا در خانواده خود باید چه رفتاری داشته باشند دریافت نمی کنند، بلکه نمی دانند که خود آنها هم در صورت ابتلا چه اقداماتی باید انجام دهند. در ادامه گمانه‌زنی ها درباره سرنوشت انتخابات 1400 ریاست جمهوری، حسین ابراهیمی یکی از اعضای شاخص جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه هنوز صحبت از کاندیداهای 1400 زود است، در واکنش به احتمال حضور برخی چهره‌های سیاسی اصولگرا در انتخابات 1400، نسبت به اینکه شورای نگهبان به چنین افرادی اجازه حضور در عرصه انتخابات را بدهد، ابراز تردید کرده و در همان حال این تردید را مطرح کرده که مردم ممکن است به این کاندیداها رأی ندهند. ابراهیمی همچنین با طرح این تردیدها صحبت کردن درباره کاندیداهای احتمالی را زود هنگام توصیف کرده است. ابراهیمی با ابراز امیدواری در این خصوص که یک روز یک زن در ایران رئیس جمهوری بشود گفته است شورای نگهبان باید زنان را به عنوان یک رجل سیاسی بپذیرد. وی در این حال با بیان این موضوع که شورای نگهبان باید زنان را جزء رجل سیاسی به شمار بیاورد گفته است اگر چنین اتفاقی توسط شورای نگهبان رخ دهد ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری 1400 یک خانم هم در بین کاندیداها وجود داشته باشد. به نظر می رسد که با توجه به پیشبینی کاهش چشمگیر حضور مردم در انتخابات 1400 و احتمال بالای مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، نظام جمهوری اسلامی قصد دارد تا حضور یک زن در بین کاندیداها را به عنوان مهمترین برگه برنده خود در این انتخابات رو کند و از طریق حضور یک زن در انتخابات تلاش خود برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات 1400 را افزایش دهد. ابراهیمی در این حال تأکید کرد زنان توانایی بسیاری دارند. به همین دلیل می توانند ثابت کنند در امور اجرایی همانند مردان توانمند هستند. ابراهیمی در این حال و در ادامه بحث خود پیرامون انتخابات 1400 با اشاره به اینکه جامعتین به مانند گذشته مورد توجه اصولگرایان و برخی از جریانهای اصولگرا قرار ندارند اصرار داشت در شرایط فعلی در جناح‌های سیاسی کشور و من جمله اصولگراها وحدت نظر وجود ندارد و منافع فردی و گروهی بر واقعیات دینی و حق محوری غلبه کرده است. وی پیش بینی کرد که این احتمال وجود دارد در انتخابات سال 1400 نقشی که جامعتین پیش از این در جریان اصولگرا داشت محقق نشود. او افزود در چنین فضایی است که اصلاح طلبان و اصولگرایان می توانند به مشارکت مردم در انتخابات و توجه آنها به جریانات سیاسی امیدوار باشند. وی در این حال علاقه به پست و ریاست را از اصلی ترین آفاتی دانست که می تواند دامن سیاسیون را بگیرد و مانع وحدت بین آنها شود. ابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به حاشیه سازی های جبهه پایداری گفت با وجود این حاشیه سازی ها جبهه پایداری هم جزء عناصر جریان اصولگرا است. وی ابراز امیدواری کرد که سال آینده همه این گروه های سیاسی اصولگرا به ائتلاف برسند. وی با اشاره به اینکه در جایگاه ریاست جمهوری باید افرادی قرار گیرند که شایستگی لازم را دارند با ابراز تأسف از شهادت قاسم سلیمانی او را بهترین گزینه طیف اصولگرا برای انتخابات 1400 ریاست جمهوری دانست. وی همچنین اظهار داشت رؤسای جمهوری روحانی سابقه خوبی داشتند. وی البته دوران ریاست جمهوری خامنه ای را به عنوان دوران شاخص ریاست جمهوری روحانیون معرفی کرد و گفت دوران ریاست جمهوری خامنه ای به عنوان یک روحانی یکی از دورانهای شاخص در این خصوص بوده است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که گرچه علی خامنه ای تنها کاندیدای روحانی مورد حمایت اصولگراها در جمهوری اسلامی بوده است، اما علی خامنه ای در دوران رئیس جمهوری بوده است که نمی توان ریاست جمهوری را نهاد تأثیرگذار در اداره جامعه تلقی کرد. در دوره ریاست جمهوری خامنه ای دولت توسط نهاد نخست وزیری تشکیل و اداره می شد و اقدامات دولت هم در واقع از طریق نهاد نخست وزیری که در اختیار میر حسین موسوی قرار داشت صورت می پذیرفت و مدیریت می شد نه رئیس جمهوری. لذا دوران ریاست جمهوری خامنه ای را به علت جایگاه ضعیفتر نهاد ریاست جمهوری در این دوران نمی توان دوران شاخص و معرف برای ارزیابی نهاد ریاست جمهوری به شمار آورد. مشکلات معیشتی به خصوص گرانی‌های افسارگسیخته کالاهای اساسی و مصرفی یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر کشور است. در این راستا اصولگرایان نوک پیکان حملات و انتقادات خود را به سمت دولت نشانه رفتند، ولی برخی دیگر معتقدند نهادهای حکومتی دیگر نیز نقش مهمی در ایجاد شرایط فعلی دارند. محمود صادقی، دبیر کل انجمن اسلامی دانشگاه‌ها و نماینده تهران در مجلس دهم، به بررسی عملکرد دولت و انتخابات 1400 پرداخت. وی در خصوص سختی‌های تحریم و راهکار خروج از این وضعیت گفت: مشکلات از درهم ریختگی بخش‌های مختلف کشور است. انسجام و هماهنگی در بخش‌های مختلف وجود ندارد. برخی مسئولین فقط کار خود را انجام می‌دهند و برخی دیگر هم در اندیشه سیاسی‌کاری و برنامه‌های حزبی و جناحی خودشان هستند. این موضوع در برنامه‌ریزی برای مواجهه با آمریکا مشهود است. داخل کشور همه مشکلات با تشکیل مجلس جدید افزایش یافته است، در شرایطی که کشور درگیر تحریم و ضعف ساختارهای داخلی مدیریتی مثل ویروس کرونا است، بی‌ثباتی در ساختار اقتصادی باعث ضرر مردم شده است. دود تمام این مشکلات در چشم مردم خواهد رفت. منشأ همه ناکارآمدی‌ها مدیریت موازی است که به دنبال آن اتلاف منابع، فساد و در نتیجه تورم سرسام‌آور است. معلوم نیست کدام یک از مدل‌های رایج دنیا برای اقتصاد مؤثر است. خودمان چه مدل اقتصادی داریم و مدل اقتصادی اسلامی چه مدلی است؟ وی در خصوص وضعیت نابسامان اقتصادی و کاهش اثرات آن گفت: هر فردی که تحریم‌ها را بی اثر می‌داند احتمالاً در جامعه ما زندگی نمی‌کند. افرادی که تحریم‌ها را بی اثر می‌دانند اصلاً تحریم را حس نمی‌کنند. هیچ کشوری از تحریم استقبال نمی‌کند. به اعتقاد من راه حل مقابله با تحریم‌های خارجی اصلاح ساختارهای درون کشور است. تا زمانی که سیاست داخلی کشور اصلاح نشود و وحدت در میان افراد جامعه و مسئولان تقویت نشود، اثرات منفی تحریم کم نمی‌شود. وی گفت: به جای اینکه بار فشار مشکلات را بر دولت سرشکن کنیم و مخارج را کاهش دهیم، فشار اقتصادی و معیشتی را افزایش می دهیم و سبب نارضایتی مردم می شویم. با افزودن نرخ بنزین، کاهش ارزهای خارجی و جمع‌آوری پول مردم در بورس، فشار را بر مردم تحمیل نکنیم. وی افزود: تا وقتی سیاست داخلی تغییر نکند، تحریم هم نباشیم، دچار مشکلات خواهیم بود. وی در خصوص بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی از دست رفته گفت: بخش‌های مختلف برای جلب اعتماد مردم باید نظرسنجی انجام دهند و دلیل شرکت نکردن 60% از مردم در انتخابات اسفند 98 را جستجو کنند. مردم به دلایل مختلف اعتماد خود را از دست دادند. مهمترین دلایل آن عدم تایید صلاحیت و حضور شخصیت‌های مهم در انتخابات و جامعه است. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی که کم و بیش در حوزه کاری خود رابطه خوبی با متخصصان دارد، در پاسخ به سوالات اینستاگرامی مردم که ابتکاری است که مورد توجه مردم واقع شده، طی سخنانی به بدبیاری‌های دولت پرداخت. وی گفت: دولت 12 با بدبیاری زیادی روبرو شد. از سیل، زلزله، آتش‌سوزی و کرونا گرفته تا دشوارترین تحریم‌ها و علاوه بر آن مخالفین سرسخت داخلی، و به همین دلیل میزان رضایت مردم پایین است. به یفزود: من و تمام همکارانم در وزارت ارتباطات تمام تلاشمان را در حوزه کاری خودمان برای رضایت مردم به کار بستیم. او درباره نمره‌ای که باید به عملکرد دولت داد گفت: نمره را ما نباید بدهیم، مردم نمره می دهند. فکر می کنم میزان رضایت از تمام دستگاه‌ها و نهادها با توجه به شرایط دشوار کشور پایین است. دولت 12 با بدبیاری زیادی روبرو شد. وی در مورد افزایش قیمت اینترنت گفت: همه چیز گران شده است، هزینه های اپراتورها نیز افزایش پیدا کرده و نگهداری شبکه ارتباطی هم با هزینه هایی به مراتب بالا مواجه شده. انصافاً تثبیت قیمت اینترنت کار دشواری برای ما بود. اگر امکانش به وجود بیاید حتما نرخ‌ها را کاهش می‌دهیم. وی همچنین پروژه وزارتش را دنبال کردن اینترنت ماهواره‌ای دانست که یک فناوری جدید است. وی افزود: این تکنولوژی جدید تا سال 2025 فراگیر می‌شود. علاوه بر شرکت‌های آمریکایی، چینی‌ها هم به دنبال منظومه‌های ماهواره‌ای اینترنت هستند. این کار یک تحول بزرگ برای دسترس پذیر کردن اینترنت در تمام سطح زمین و توسعه فناوری اینترنت اشیا است. لازم به ذکر است که تقلیل دادن ناکارآمدی و بیکفایتی دولت روحانی به بدبیاری نمیتواند توجیه مناسبی برای به هم ریختگی و فشل بودن دولت روحانی باشد. دولت در بسیاری از حوزه‌ها از افراد کارآمد استفاده نکرد و چالش درونی دولت به خوبی مشخص شد. نحوه مدیریت وزارت صنایع از نمونه‌های این نحوه مدیریت می‌باشد. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن دو رقیب انتخاباتی آخرین مناظره خود را برگزار کردند. مناظره‌ای که از سری قبل خود متمایزتر بود و دو طرف برخلاف گذشته از قطع متوالی سخنان یکدیگر خودداری کردند. اکثر وقت برنامه به مسئله مقابله با کرونا و نیز سیاست بیمه درمانی و نیز مسائل مربوط به نجات پرستی و مهاجرتی گذشت. سهم سیاست خارجی هم کم بود و در مورد ایران نیز خبر دخالت و نفوذ ایران و روسیه در سیستم انتخاباتی مطرح شد که مسئله پرداخت هزینه این دخالت از سوی آمریکا نیز مورد تایید دو کاندیدا قرار گرفت. ترامپ در آغاز گفتگو در مورد نحوه مدیریت کرونا با بیان اینکه ویروس کرونا از چین داخل آمریکا شده و یک مشکل جهانی است گفت: آمریکا در حوزه تجهیزات بهداشتی بسیار عالی عمل کرده است و سفرها به چین را فوری قطع کرد. در مقابل بایدن در ادامه با تاکید بر اینکه 200 هزار آمریکایی به دلیل کرونا جان خود را از دست دادند گفت: هر کسی که مسئولیت این فاجعه را نمیپذیرد نباید رئیس جمهوری آمریکا باشد. تخمین زده شده که 200 هزار تن دیگر را هم تا آخر سال از دست می‌دهیم. دولت آمریکا برنامه‌ای برای مقابله با کرونا ندارد. واکنش ترامپ به کرونا بسیار تراژیک است. ترامپ نیز گفت: آمریکا کشور بزرگی است و کرونا مشکلات بزرگی برای اقتصاد ما ایجاد کرده است. نیویورک تحت اداره دموکرات‌ها اکنون تبدیل به شهر ارواح شده است. بایدن نیز گفت: معلمان ما نباید به خاطر کرونا بمیرند. ما هم باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم و هم اقتصاد را به صورت تدریجی باز کنیم. ایالت دموکرات و جمهوری خواه نداریم، همه ما آمریکایی هستیم. ترامپ با متهم کردن بایدن به دریافت 3.5 میلیون دلار از پوتین رئیس جمهوری روسیه اظهار کرد: بایدن 3.5 میلیون دلار از پوتین گرفته و باید این موضوع را توضیح دهد. هم روسیه و هم چین می‌خواهند که من بازنده ی انتخابات باشم. من به روس‌ها بسیار سخت گرفتم و آنها اکنون دشمن من هستند. پسر بایدن بیکار بود. وقتی پدرش معاون رئیس جمهوری شد، او هم در چین مشغول به کار شد. او خطاب به بایدن گفت: بدترین رفتار ممکن در طول این 4 ساله با من شد، اما تو و خانواده‌ات در این مدت پول‌های مشکوک زیادی گرفتید. خانه تو کجاست و اکنون در چه شرایطی زندگی می‌کنی؟ بایدن و پسرش و برادرش مثل جاروبرقی پول‌ها را جمع می‌کنند. بایدن نیز در پاسخ این ادعای ترامپ تأکید کرد: یک سنت هم از هیچ خارجی در تمام عمرم نگرفتم. ترامپ در چین تجارت دارد و اکنون مرا متهم می‌کند. ترامپ به جای این حرفا باید اظهارنامه مالیاتی خود را به طور شفاف تکمیل کند. پسر من از چینی‌ها پول نگرفته است. ترامپ با چینی‌ها فعالیت اقتصادی می‌کند. به گزارش رویترز، شی جین پینگ رهبر چین در مراسمی به مناسبت بزرگداشت 70مین سالگرد عزیمت نیروهای داوطلب چین به کره شمالی برای مقابله با تجاوزات آمریکا گفت: کشورش اجازه نخواهد داد که حاکمیت، امنیت و منافع آن در راستای توسعه تضعیف شود. او افزود که نباید به مردم چین بی‌احترامی کرد. وی گفت: اگر عقب بمانیم هدف تجاوز و سرکوب قرار می‌گیریم و تنها با تحقق توسعه و پیشرفت می‌توان خود را مقتدر و معاف از این سرنوشت کرد. وی افزود: چین باید با ادامه روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کنونی خود را مقتدر سازد و با توسعه کارآمدتر، عادلانه‌تر، پایدارتر و امن‌تر معجزات بیشتری در این روند ایجاد کند. وی گفت: چین هرگز به دنبال سلطه‌گری و هژمونی نبوده و قاطعانه با سلطه طلبی و سیاست زورگویی مخالفت می‌کند. چین همواره بر سیاست‌های دفاعی ملی پایبند است. رئیس جمهوری خلق چین تأکید کرد که مردم کشورش بدون تردید به شدت با رفتارهایی مانند تجاوز به حق مالکیت ملی، منافع توسعه و امنیت و تجاوز یا تجزیه سرزمین چین واکنش نشان خواهند داد و با آن مقابله می کنند. وی تأکید کرد هر گونه اقدام یک جانبه، انحصار طلبانه و قلدری هرگز موفق نخواهد شد و تنها به بنبست منتهی خواهد شد. شی مستقیماً به آمریکا اشاره نکرد که روابطش را با چین به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های گذشته رسانده و خواستار اقدامات لازم برای تسریع نوسازی نیروهای دفاعی و مسلح چین شد و گفت بدون ارتش قوی نمی‌توان میهنی قدرتمند داشت. شی در سخنرانی خود با اقتباس از سخن ماو تسه تونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین، گفت به جهانیان بفهمانید که مردم چین اکنون مردم منظم و سازمان یافته‌ای هستند و نباید به آنها بی احترامی کرد.
نشریه پولیتیکو به بررسی عملکرد مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا می‌پردازد و ضمن آنکه عملکرد آقای ترامپ در این مناظره را به مراتب بهتر از مناظره پیشین می‌داند، می‌پرسد آیا زمان برای این عملکرد مناسب آقای ترامپ دیر است؟ این نشریه معتقد است اگر دونالد ترامپ 3 هفته پیش چنین مناظره‌ای را برگزار می‌کرد، شاید به مراتب وضعیت او بهتر از اکنون بود. دفاع اشتباه او از مدیریت کرونا و همچنین نقد عملکرد متخصصان بهداشتی از جمله مواردی است که شرایط را برای آقای ترامپ دشوار کرد. با وجود این عملکرد بهتر، اما باز هم به نظر نمی‌رسد پیروزی آشکاری آقای ترامپ در این مناظره داشته باشد. با این حال تنها 12 روز تا روز نهایی انتخابات باقی مانده و تاکنون بیش از 47 میلیون نفر از طریق پستی رأی دادند. البته از دید نشریه پولیتیکو شروع این مناظره هم به بدترین شکل به ضرر آقای ترامپ آغاز شد. بدین معنا که نخستین پرسش کریستیان بلکر مجری برنامه درست درباره موضوعی بود که برای مردم امریکا وحشت آفرین است و آن موضوع مرگ و میر ناشی از کرونا بود. با توجه به انتقادهای مطرح شده از آقای ترامپ، شروع مناظره که مهمترین بخش و حساسترین بخش مناظره است، با چنین پرسشی به هیچ وجه نمیتوانست به نفع آقای ترامپ باشد. مجری برنامه در توصیف شرایط جامعه امریکا گفت این کشور در حال وارد شدن به یک دوره خطرناک است. این پیش درآمد این فرصت را به جو بایدن داد تا او بلافاصله حملات خودش به ترامپ را از همین نقطه آغاز کند و بگوید امروز اگر فاجعه‌ای در این جامعه رخ داده، مسئولش کسی جز دونالد ترامپ نیست. بر روی به نوشته نشریه پولیتیکو، برای ترامپ جای تأسف بود که دقایق ابتدایی مناظره با چنین سوال و موضوعی آغاز شد. پولیتیکو می نویسد اما در همه نظرسنجی ها جو بایدن در زمینه ویروس کرونا و نظرات او در این باره رأی بیشتری را از سوی مردم به خود جلب کرده. از جمله نظرسنجی دانشگاه کوین پیانگ نشان می داد شیوه برخورد او در مورد مراقبت های بهداشتی از سوی مردم پذیرفتنی تر است. با این حال پولیتیکو می نویسد ترامپ در مناظره پنجشنبه شب خود 2 کار را انجام داد. او دفاع منسجمی از مدیریت خود در مورد ویروس کرونا انجام داد و دوم به توصیه مشاورانش تلاش کرد آرامش خودش را در برابر بایدن تقویت کند. اقدام هوشمندانه دیگر آقای ترامپ این بود که حملات به خانواده بایدن را کمتر شخصی جلوه بدهد، بلکه تلاش کرد او بایدن را یک سیاستمدار فاسد معرفی کند. جدای از آن، ترامپ خیلی به موضوع پسر بایدن، هانتر بایدن، نپرداخت، چرا که از دید پولیتیکو این مسئله اصلی ذهنی امریکایی ها نیست و دو اینکه هنوز ابهامات زیادی در مورد فعالیت های اقتصادی پسر بایدن وجود دارد. از این رو به نظر می رسد ترامپ و به ویژه هر دو نامزد فکر کردن چیزی که این مناظره نیاز دارد سیاست است و باید به آن پرداخت.